سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه 21 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 10 ماه مه سال 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر آخرین خبرها از ایران، منطقه و جهان.
دوستان و همکاران خبرنگار و نمایندگان محترم رسانه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی در حال ثبت و ضبط این رویداد مهم هستند. چنانچه بینندگان عزیز ملاحظه می‌کنند، برای استحضار شنوندگان گرامی هم عرض می‌کنم رهبر عزیز انقلاب پس از طی مراحل اولیه برای انجام مرحله نهایی در جوار صندوق‌های الکترونیک حضور یافتند.
خب به ایران برمیگردم. در ایران امروز مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که برای 45 کرسی گویا بایستی رقابت داشته باشن. آقای خامنه‌ای طبق معمول همه سالها خب اول وقت رفته در محلی که بایستی رأی میداده. من به جزئیات خیلی اشاره نمی کنم، چرا که اساسا شما هموطنان عزیز مستحضر هستید که حالا اون دور اول انتخابات مجلس مثلا چه دستاوردی داشت یا تابع چه تحلیل هایی خواهد بود که بخوایم به دور دومش اشاره کنیم. الان ایو حالا تمام خبرها از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به همین موضوع اختصاص داشت. شما الان صحنه‌هایی از ورود آقای خامنه‌ای رو دارید می‌بینید. مطالبی رو مطرح کرد خبرنگاران هم دور ایشون. خبرنگاران که نه، خبرنگار صدا و سیما هم ایشون رو در واقع پوشش داده بود. کارشناسان صدا و سیما هم تا جای ممکن تلاش داشتن که به الکترونیکی بودن انتخابات مجلس تأکید کنند و حتی بعضن به تشریح چگونگی به تعبیری این مرحله از انتخابات میکوشنن. خیلی کوتاه من یک گوشه رو ببینیم، چرا که یک هدفی دارم از این بخش رو که میخوام نشون بدم.
برای اولین بار داریم در استان تهران انتخابات تمام مکانیزه رو انشاءالله تجربه خواهیم کرد که قطعا اثرات بسیار خوب و موثری رو خواهد داشت.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران انتخابات الکترونیک را اینگونه تشریح کرد.
کارت ملی که میاد در واقع مراجعه میکنه به صندوق، این کارت ملی دریافت میشه از ایشون و در این قسمت در واقع این بخش قرار میگیره کارت ملی و توسط عوامل صندوق در واقع یه احراز اینجا صورت میگیره.
خب گوشه ای از اظهارات یکی از کارشناسان، مقامات، دستاندرکاران حوزه انتخابات ایران رو میدیدیم که از چگونگی برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی سخن میگفت. حالا یعنی اصل مطلب در اختیار داشتن کارت ملی بوده. من چرا به این نقطه رسیدم؟ گزارش های در دور اول به مراکز اطلاع رسانی در واقع درز کرده بود، به خود این جانب به دفعات مطالبی از برخی مناطق کشور اومده بود که گروه هایی در میادین مرکزی شهرهای مختلف و کلان شهرها متمرکز شده بودند و ادعا کرده بودند که با دادن شماره کارت ملیشان می توانند در یک قرعه کشی مثلا برنده یک دستگاه تلفن آیفون یا چیزهای دیگری بشوند و بدین طریق در بسیاری از شهرهای کشور، نه فقط من گزارش از شهرهای شمالی داشتم، تهران داشتم، کرمانشاه داشتم، در بسیاری شهرهای مختلف در واقع به تدوین میلیون ها شماره کارت ملی به نحوی از آنها کشیده بودند. این عملا یعنی بستر یک تقلب بزرگ رو ایجاد کرده بود. یعنی آماری که 42% که خودشون اعلام کرده بودند و به دفعات بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه‌ها و انتخابات اشاره کردند، این آمار هم یک آمار درست و نهایی نیست. عملا جامعه قهر کرده بود که این تعداد به دور دوم راه پیدا کرده بودند. یعنی در دور اول مردم نیومدن اصلا و اون اعتراض جمعی به مشارع و تحریم انتخابات عاملی شد که این حجم به دور دوم کشیده شده. اون بخشی هم که به مسابقه آمار به جامعه پرزنت شد، اعلام شد، ارائه شد، اون آمار هم همون گونه که اشاره کردم بنابراین که در 6 کلان شهر از طریق الکترونیکی انجام داده بودن و کارت ملی یکی از اون مسائل اصلی شناسنامه بوده، یعنی قبلا اگر یک شناسنامه دوبار امکان مهر شدن نداشت، اما با داشتن شماره یک کارت ملی خیلی از شهروندانی که تحت عنوان در شهرستان‌های مختلف تحت عنوان دریافت مثلا یک کادوی یک هدیه‌ای ازشون شماره کارت ملی گرفته بودن، امکان یک تقلب وسیع وجود داشت. خب خبرها و نظرها رو تا حدودی با این زمینه و مضمون دنبال میکنم. در حالی که انتخابات دور 12 مجلس به دور دوم کشیده شده، اما در سوی دیگر برای تصاحب کرسی ریاست مجلس بسیار براشون مهمه. بخشی از گروه های بسیار تندرو که نتوانستن قالیباف رو به طور کامل کناری بنهند، تحت برنامه های مختلف مثل احیای پارلمان و مسئله از این دست، در صدد محدود کردن قدرت رئیس مجلس هستند. تا جایی که میبینیم یکی از شخص، الان من میخوام نشون بدم، یکی از شخصیت ها میگه که اساساً رئیس پارلمان به مثابه اسپیکر هست، به مثابه سخنگو هست در همه جای جهان، چیزی که این مقام نزدیک به جریان های اصولگرایی جبهه پایداری میگه. و میگه اما بر اساس تبصره ماده اضافه کردن در بندهای مختلف قانون پارلمان ایران، قدرت وسیعی رو به رئیس مجلس دادن. حالا همین اگه برای آقای نبویان و برای آقای خودش و برای آقای حمید رسایی باشه، ایشون مشکلی نداره، ولی به این آغاز اون نبردهایی است که من پلکانی مدام اشاره میکنم که در طبقه مختلفی از مردم جمهوری اسلامی یک نبردهای نهان و بعضن عیانی پدیدار شده. یکیش هم دیگه اشاره ورود به میدان هست مبنی بر ضرورت تعدیل و کم کردن قدرت رئیس پارلمان. با هم ببینیم کوتاه.
رئیس مجلس در خیلی از مجالس دنیا اسپیکره، اصلا معروفه، یعنی سخنگوی تصمیماتی که داره، ولی در آیین‌نامه داخلی مجلس انقدر دست بردن که اختیارات رئیس مجلس خیلی گسترده تر شده و یه جوری فضای انحصارگرایی ایجاد کرده. خب اینم باید در واقع تعدیل بشه با احترام به ریاست در واقع محترم مجلس شورای اسلامی.
خب بخشی از اظهارات شخصی رو که به نام علی تهرانی مقدم نام داشت و خودش امروز نامزد دور دوم انتخابات مجلس هم بوده، پیشاپیش تلاش کرده و جوری وعده داده که بایستی قدرت مجلس، حداقل قدرت رئیس مجلس بایستی کم شود. اونجایی که ایشون گفته اسپیکر یا سخنگو، لزوماً رئیس پارلمان مقام سخنگویی رو نداره. بله به لحاظ انگلیسی سپوکمن اساساً کسی که برنامه‌های صورت گرفته و اطلاعات لازم یک نهادی رو، حالا میخواد در روابط عمومی باشه یا در جای دیگر، به رسانه ها بیان میکند، اون سپیکر هست، اون سخنگو هست. نقش سخنگویی که ایشون میخواد تقلیل بده جایگاه رئیس قوه مقننه رو، این نمیخونه، این فقط در صدد زدن یک رقیب هستش. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و دیگر مطالب منتخب. مطلب خیلی زیاده. من در برنامه دیشب از تحریم تحلیف، مراسم تحلیف آقای پوتین سخن گفته بودم. میدیدم که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی خیلی روی رژه‌های نظامی ارتش پوتین هم در واقع افتخار میکردن، درست به مثابه کوته پایگانی که برای اظهار وجود خود رو متصل میکنن به جریان‌های بالادستی تر. شما تصور کنید که بعضن برخی از کسانی که ادعای اقتدار دارن اما در عمل قابلیت تحقق اقتدار رو ندارند، ناگزیر به یک اوباش بالادست متصل و متوسل میشن. حجم تصاویری رو که میدیدم، الان شما دارید میبینید همونجوری که صحبت میکنم، حجم تصاویری رو که به مثابه تصاویر خبری رژه ارتش پوتین، ارتش روسیه برای سالگرد پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم داشت به نمایش گذاشته میشد، عمدتا رنگ و بوی همین تحلیلی رو داشت که من اشاره کردم که جمهوری اسلامی علارغم شعار اولیه خودش مبنی بر نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اینگونه نهایتا به آغوش چین و روسیه میغلطد و تا جایی که حتی چند باری رکب خورد به تعبیر آقای ظریف، باز میبینیم که در آغوش روس‌ها حتی به داشته‌های رژه ارتشش افتخار می‌کنند که ببینید اگه اون قوی باشه پس ما هم از قوت و قدرتی ذیل قدرت اونها بهره‌مندیم. حالا فارغ از اینکه روس‌ها اساساً با هیچ کس دوست نمی‌شن، روس‌ها اساساً اولی که کشورها که تابع منافع ملی خودشون هستن، اما اگر بعضن ما یک دوستی‌های کلاسیک و سنتی رو بر مبنای برخی از پارامترها داریم، مثل نوع رابطه عمان با ایران که با آمدن جمهوری اسلامی هم قدردانی خودش رو از مدیریت پهلوی نشون میده و اساسا به مثابه ایران میبیند، علارغم این که میدونه که اینا چه فتنه ای هستن، اما دوستی سنتی به نحوی زن. اما روس ها این دوستی سنتی رو هم با کشور که تماما از همتباران خودش بوده مثل اوکراین تبدیل به یک عملیات نظامی به قول خودشون یا یک تجاوز تمام عیار کرده. در هر روی روسیه جمهوری اسلامی بسیار در خطا است در این معادله های که ذیل روس ها میخواد حس اقتدار بگیره. به هر روی روس ها کاری رو که با صدام حسین کردن هیچ که نمیشه فراموش کرد، بالاتر میزان داد و ستت ها رو داشتن، تقریبا رابطه ای مشابه با جمهوری اسلامی کنونی داشتن، اما در نهادهای بین المللی از رأی ممتنع هم عبور کردن و اصلا موافق بودن، خط دادن که حمله بخواد صورت بگیره ما هیچ کاری نمی کنیم. و به این روسیه نبایستی اینقدر دل بست که جمهوری اسلامی خطای راه بردی دارد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. ابراهیم رئیسی در قم هستش، دیدم رسانه‌های زیادی بسیار تبلیغاتش میکنن، صحنه‌هایی رو میدیدم که ایشون وارد آرامگاه معصومه، گفته میشود که خواهر امام هشتم شیعیان هستش، وارد اونجا شده بی حفاظ و بی تشریفات و این موضوع رو خیلی بزرگ کرده بودن دارم میبینم. البته خب پذیرفتن این مطلب بسیار یک محتمل هستش، نظر به شناختی که به چرخه حفاظت مقامات جمهوری اسلامی دارم به هیچ وجه من الوجوه در سطوح معاون وزیر هم امکان ورود به یک محیط عمومی بدون داشتن هر گونه محافظ خلاف واقع هستش، حالشون که رئیس جمهور هستن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. اظهاراتی رو آقای خرازی داشت که برای من قابل تأمل و توجه بوده. این از این جهت اهمیت داره که این دومین اظهار موضع یک مقام ارشد جمهوری اسلامی است که از بازنگری در دکترین سیاست هسته‌ای خودشون سخن میگن. بعد از حملاتی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی صورت گرفت، آقای سردار مقدس ببخشید سردار حق طلب نامی، حالا اسامی که حالا چند روز واقعی حق طلب هستش، حالا شورجه هست، اینا خیلی اسامی، اینها اسامی واقعا واقعی نیست. سردار حق طلب نامی که به عنوان رئیس حفاظت نیروگاه های هسته‌ای را مطرح میشد، صراحتا اشاره کرد که اگر اسرائیل بخواد مثلا آسیبی به اماکن و مراکز و نیروگاه های هسته‌ای جمهوری اسلامی بزنه، جمهوری اسلامی سیاست هسته‌ای خودش رو به طور مبنایی تغییر خواهد داد. این حرف یعنی چه؟ بدین معنای کلمه هست که اگر روزی روزگاری مای جمهوری اسلامی پایبند بودیم مثلا به فتوای آیت الله علی خامنه ای و حریم حرمت نگه داشتیم، یا مثلا تولید سلاح های کشتار جمعی رو خلاف امر انسانی و اسلامی میدانیم بنابر فتوای خامنه ای، همون چیزی که آقای باراک اوباما باور کرده بود، اگر ببینیم که کلیت نیروگاه های هسته ای ما در خطر باشه، ما دکترین سیاسیمون رو در حوزه هسته ای کلا تغییر میدیم، یعنی به تولید سلاح هسته ای روی خواهیم آورد، یعنی به انباشته به تعبیر کیک زرد یا هر آنچه که به مسائل فنی هسته ای مرتبط هست به سمت میلیتاریزه کردن و نظامی سازی اهداف هسته ای حرکت خواهیم کرد. الان این یک مقام نظامی بود، گفت که حالا میتوان تا حدودی به مسابقه یک تهدید بازدارنده اون رو ملاحظه کرد، اما الان آقای خرازی که اساساً یک شخصیتی است وفادار به آیت الله خامنه ای و اساساً یک رویکرد و یا کلامی میانه تر رو در بیت اتخاذ میکنه، در گفتگویی که با الجزیره داشت، شما الان صحنه‌ای از اون رو هم میبینید، ایشون هم در گزاره‌های پایانی مطلب خودشون صراحتاً از این نکته پرده برداشت که ما تغییر میدیم. به هر روی آقای خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مشاور ارشد شخص آیت الله علی خامنه ای است که در این مصاحبه تهدید علنی میکند که ما ظرفیت تولید بمب را داریم و در صورت تهدید موجودیت ایران ناچاریم دکترین هسته‌ای خود رو تغییر دهیم. البته که موجودیت ایران رو کسی تهدید نمیکنه، خود جمهوری اسلامی و بودن اینها یعنی نابودی موجودیت ایران، اما جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو واقعا تهدید میکنه. این معادله معکوسشون داره برهم میزنه. این اظهارات همون گونه که اشاره کردم در میانه افزایش تنش ها میان ایران و اسرائیل و نیز نگرانی های جامعه جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران طرح می‌شود. به دفعات اشاره کردم که مقامات جمهوری اسلامی بارها از داشتن توان تولید جنگ افزار هسته‌ای خبر دادند، اما آن رو به گمان خودشون مخالف سیاست‌های خود معرفی می‌کنند، حتی مخالف سیاست‌های دینی خودشون. مشاور ارشد رهبری ایران از آن کرد که تهران از توانایی‌های فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای برخوردار است، اما فعلا تصمیم برای این اقدام ندارد. حالا این فارغ از این مطلبه که اصلا بیان این مطلب تتم احترامی رو که در راستای بهبود رابطه با کشورهای منطقه هم داره صورت میگیره کاملا به گردی بدل میکنند و پودر میکنند. ایشان گفت: دو سال پیش در گفتگوی با الجزیره اعلام کردم که ایران ظرفیت تولید بمب هسته‌ای رو دارد. امروز هم آن ظرفیت هست، ولی ما تصمیمی برای تولید بمب هسته‌ای نداریم. اما اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود رو تغییر دهیم. جالب اینجا بود که در بخش دیگری از اظهارات آقای خرازی من می‌دیدم در رابطه با جزئیات حمله‌ای که اسرائیل علیه ایران صورت داد. خب جمهوری اسلامی کلاً اون رو انکار کرد، بعد گفت ریز پرنده‌ها بودن، کوادکاپترها بودن. ایشون هم همین رو گفت، گفت که نه، به سمت هسته‌ای ما نیومده، یک سری ریز پرنده ها، یعنی پهپادهای کوچکی بودن که به مثابه ابزار جاسوسی پیشتر آمده بودن، در ایران حضور داشتن. از اینکه مستقیم از اسرائیل به ایران آمده باشن چون این چیزی نبود. سعی داشت برای همون سیاست رسمی جمهوری اسلامی که این موضوع رو انکار میکند که اسرائیل مستقیما حمله ای رو آن شب صورت داده باشد. این مطلبی است که به طور کلی مردان جمهوری اسلامی به اون اشاره میکنند که یک توافق پنهان صورت گرفته. این در حالی است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های خارجی معکوس این مطلب رو مطرح میکنند. و اما مقامات امریکایی هم نسبت به اظهارات آقای خرازی واکنش نسبتاً تندی داشتن. از جمله آقای میلر رو میدیدم، سخنگوی وزارت خارجه. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، اظهارات آقای خرازی، مشاور ارشد رهبری ایران در مورد احتمال تجدید نظر در دکترین هسته ایران رو غیر مسئولانه خواند و تأکید کرد که ایالات متحده امریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای متیو میلر این اظهارات رو در پاسخ به خبرنگاری بیان کرد که پرسید اظهارات خرازی در مورد تجدید نظر در دکترین هسته‌ای رو چقدر نگران کننده می‌داند. ایشان گفت این اظهارات غیر مسئولانه هست، اما همونطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه امریکا به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آقای میلر افزود: ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید ابزارهای مختلف، برای دستیابی به آن هدف ادامه می‌دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. این ببخشید که گفتم در متن ایشون بوده چون اهمیت داشته. ایشون میگه که ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، سری میگه ببخشید ابزارهای مختلف، که بوی نظامی نگیره. حالا چه اندازه اشتباه لفظی صورت گرفته، چه اندازه آمدانه این عبارت رو به کار برد که گزینه نظامی رو تقویت کنه در ذهن مخاطب، چیزی است که بایستی بعدها منتظر باش. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در حوزه منطقه‌ای هم تنش‌ها بین اسرائیل، غزه، رفح، بایدن بر صد بسیاری از رسانه هاست. همون گونه که در برنامه‌هایی که دو شب پیش اشاره کردم، آقای بایدن در پی فشار برخی از اعتراضات دانشجویی گویا گفته ما تجدید نظر میکنیم از تسلیم و تحویل بمب ها به اسرائیل. هرچند منم اشاره کردم که حالا بایدن بخواد بمب به اسرائیل نفرسته، اینطور نیست که انبار مهمات اسرائیل خالی باشه. اسرائیل خودش یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان هستش. علی حال این موضوع منجر به آزردگی خاطر آقای نتانیاهو شده، علی‌رغم این که یعنی حملات محدودی رو به برخی از مراکز حماسی ها در رفح هم صورت دادن و گزارش ها از وضعیت اونجا در حوزه درمان مشخصا بسیار تکان دهنده بوده، اما آقای نتانیاهو پیامی رو به بایدن داد که خیلی پیام کوبنده‌ای بوده. از جمله این که تصور نکن که در این شرایط جنگی تو کشور ما مردم با دولت همسویی نیستن. حالا من میخوام این مطلبش رو هم بخونم که یک تحلیل کوچکی روش دارم. نتانیاهو گفت که هیچ فشاری کشورش رو از دفاع از خود باز نخواهد داشت. ایشان افزود: ما به تنهایی خواهیم استاد. نتانیاهو نخست در مصاحبه با شبکه رسمی کان در واکنش به اظهارات بایدن که از سیاستهایش انتقاد کرده بود گفت اگر بایدن گمان میکند که سیاستهای من علیه اکثریت اسرائیلی هاست یا به منافع اسرائیل لطمه میزند اشتباه میکند. نتانیاهو مدعی شد اکثر مردم اسرائیل اقدامات کابینه رو در نابودی گردانهای باقی مانده جنبش حماس تایید میکنند. وی افزود اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی ها از نظر من در رد هر گونه تلاش برای تحمیل یک کشور تروریستی فلسطینی بر ما حمایت میکنند. خیلی کوتاه من میخوام این توضیح، آره من این با این گزاره اخیرش که قطعا خب مشکله، واقعا دو کشور و بودن فلسطین یک امر غاییه، نه آقای نتانیاهو میتونه کاری بکنه، تاریخ این کار رو خواهد کرد، به مثابه یک مطالبه در بخشی از جامعه عربی و مسلمان و مشخصا ملت فلسطین این مطالبه وجود داره و یک دو کشور میتونه یکی از راهکارهای برون رفت بشه. اما یک مطلبش رو به لحاظ تحلیلی برای من قابل تأمل و من بخوام به اون بپردازم، اونجایی گفته که اکثر مردم اسرائیل اقدامات کابینه رو در نابودی گردانهای باقی مانده حماس تایید میکنن. این حرف کاملا درسته و ضمن اینکه اراده آقای نتانیاهو بعد از حمله 7 اکتبر حماس اساساً بر این متمرکز بوده که همونی که من در شب‌های گذشته گفتم، این بار نمیخواد انگل‌ها رو به تعبیری که از فلسفه آلمان پاک کنه، میخواد مرداب رو بخوش کنه. یعنی عمدن ما شاهد پایان جریان‌های مثل حماس و جریان‌های مشابه حماس در منطقه خواهیم بود. بدین روی هست که بین این همه انتقادها ما شاهد اینیم که ایشون به رفح داره لشکرکشی می‌کنه. عمدن وقت من به انتها رسیده، یک مطلبی رو خواستم در رابطه با مطالبی که حول مدیریت شهری تهران پیش اومده. آقای زاکانی خب یک سری بنرهایی رو به تعبیری منتشر کرده بود، یک سری ویدیوهایی رو ما می‌دیدم در شهر شبکه، اصلا حیرت آور بوده و حتی به نیروهای تولید کننده داخلی برخلاف سیاست‌های آقایشان که مرتب میگه که مثلا روی کرده از درون باشه، درونزا باشه، بسیجی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، همه چی ماییم، خودرو می‌سازیم، موشک هوافضا می‌سازیم، آقای زاکانی در تبلیغات مدیریت شهریشون گفته که این ایران لاک پشتی حرکت میکنه و کسانی که دشمن مدیریت شهری هستن و بخشی از سایبری ها و مجازی ها اونها دارن اخلال ایجاد میکنن. از جمله یاشار سلطانی خب به عنوان خبرنگاری که اساساً این حوزه ها رو بیشتر پوشش داده و افشا کرده بیانیه داده که خیلی قابل تأمل بوده و گفته که خیلی نکته قابل توجه بوده که در اینکه خب افکار عمومی همیشه سوال میکنه که چرا ایشون بازداشت نمیشه، مثلا گفته که به دفعات در آستانه کشته شدن قرار گرفته بودم، حتی شایعه مرگم رو در تصادف وقتی مطرح کرده بودن چون که مطمئن شده بودن که من اون روز کشته شدم و روغن ترمز و پمپ ترمز ماشینیشون رو خالی کرده بودن که تصور بر این بود که حتما دیگه در جاده دماوند به تعبیریشون کشته خواهد شد و اشاره کرد که به دفعاتم زندان بودم و همیشه چون اسناد مصرح داشتم نتوانستن تا اینجای کار ما رو ناکار کنن، که البته واقعا ستودنی هست، حالا به هر طریق ممکن، یعنی اصلا رانتی داره، منابعی بهش اطلاعات رو میدن، همین که این شهامت و شجاعت رو در داخل از املاک نجومی قالیباف تا زاکانی تا آقای کاظم صدیقی اینگونه افشاگری میکنه، روزنامه نگاری تحقیقی و افشاگرانه و شجاعانه ایست که بایستی قدر آقای سلطانی رو دانست. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.